بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول کفایه جلد دوم، بحث براءت توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه سومی که اخباریم بهش استدلال کردن عقل است و لهو تقاریب. تقریب اول از باب قاعده دفع ضرر محتمل، تقریب عقلی از باب قاعده دفع ضرر محتمل. به این بیان که در ارتکاب هر حرام مشکوکی احتمال ضرر است، در ارتکاب هر حرام مشکوکی احتمال ضرر است و عقل دفع ضرر محتمل را واجب می داند، پس نباید مشکوک را مرتکب شد. صغرا و کبرا روشنه. در ارتکاب هر محتمل الحرمه، هر چیزی که من احتمال حرام میدم، در ارتکابش احتمال ضرر است و عقل هم دفع ضرر را واجب میداند، پس احتیاط واجبه و من نباید مرتکب بشم. اگر بخوایم صغرا و کبرا درست کنیم اینجوری میشد: کل محتمل للحرمه محتمل للضرر، کل محتمل للحرمه محتمل للضرر، و کل محتمل للضرر یجب ترکه و دفعه، یجب ترکه. کل محتمل للضرر یجب ترکه، از باب وجوب دفع ضرر محتمل. فکل محتمل الحرمه یجب ترکه. گفت حساب درسته، من تو چیزی دست نیومد، ولی قشنگ صغرا و کبرا. کل محتمل الحرمه محتمل الضرر، کل محتمل الضرر یجب ترکه، از باب دفع ضرر محتمل. فترک محتمل الضرر محتمل الحرمه واجب، هر محتمل الحرمه رو باید ترک کنم. اما صغرا وجدانیه، اما الکبرا عقلیه. صغرا وجدانیه، احتمال حرمت که میدم احتمال ضرر میدم. کبرا هم عقلیه، خب عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه. نتیجه هم منطقیه دیگه، همه منطقیین گفتن قیاس و شکل نتیجه میده. این استدلال، این یک تقریب از تقاریب عقلیه. لکن فیه که اگر مراد از ضرر محتمل در صغرا، مراد از ضرر محتمل در در کل محتمل الحرمه محتمل الضرر، مراد از ضرر محتمل در صغرا عقوبت اخرویه است، فصغرا ممنوعه. اگر مراد از احتمال ضرر که میگی کل محتمل الحرمه محتمل ضرر، اگر مرادت از این ضرر در صغرا عقوبت اخرویه است، صغرا باطله. برای اینکه ما یقین داریم از باب قبح عقاب بلا بیان که عقوبتی وجود نداره. پس ضرر اگر عقوبت است، پس صغرا باطله. محتمل الحرمه محتمل الضرر نی، محتمل العقوبه نی، چون یقین داریم به عدم عذاب از باب قبح عقاب بلا بیان. و اگر مراد از ضرر غیر عقوبت است، از ضررهای دیگر، مفاسد، مصالح و مفاسد، ضررهای دنیوی، و اگر مراد از ضرر غیر عقوبت است، درسته در اونجا حکم عقل به وجوب دفع هست، حکم عقل به وجوب دفع هست، میگه احتمال خطر رو دنبالش نرو، احتمال مفسده را دنبالش نرو. لکن در باب شبهات بدویه مورود ادله براءت است. این حکم عقل در شبهات بدویه مورود ادله براءت، ادله براءت برش مقدم است. حالا بگید مقدم، ورود نگید، ادله براءت برش مقدمه. چرا؟ چون ما با براءت شرعی کشف میکنیم که شارع حرام نکرده. میگی کل محتمل الحرمه محتمل الضرر دنیوی، میگم قبول. کل محتمل الضرر دنیوی یجب ترکه عقلا، اینم میگم قبول. عقل میگه نکن که گرفتار ضرر بشی، ولی شما میخوای ازش چی در بیاری؟ وجوب احتیاط و حرمت شرعی. ما که فقط عقل رو نمیخونیم، شما میخواید وجوب شرعی در بیارید. ما عرض میکنیم این حکم عقلی به وسیله ادله براءت از بین میرد. ادله براءت بر او مقدمه، چون با ادله براءت شرعی مثل حدیث رفع، حدیث حل کشف میکنیم که شارع این ارتکاب را حرام قرار نداده، این ترک را واجب نکرده. حرمت شرعی دیگه ندارد این ارتکاب، دفعش وجوب شرعی ندارد، چون شارع خودش آمده گفته آزاده. بله عقل میگه نکن، اما شارع گفته اگر بکنی من کتکت نمیزنم. ادله براءت شرعی بر این حکم عقلی مقدم است، به این معنا که با ادله براءت میابیم که حرمتی و وجوب احتیاطی در کار نیست. هرچه هست همون درک عقل است. خب عقل خیلی چیزها رو درک میکنه تا خسته بشه، کتک و تکلیف شرعی در کار نیستش. هازا، اجازه من عرضم تمام بشه، من به نظر میاد خیلی واضح باشه. هازا مع این که اصل قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را در مقطوع ما قبول نداریم، فضلا از محتمل و مشکوک. ما قبول نداریم قاعده ملازمه را، ما قبول نداریم کلما ادرک العقل به حسنه و لزوم ارتکابه حکم الشارع به وجوبه، و کلما ادرک العقل قبحه و لزوم ترکه حکم الشارع به حرمته. ما اینو بارها گفتیم در شب اول قبرم اگر ازمون پرسیدن، اگر آدم بدبختی باشیم که میریم سراغ این مسائل، باز این مسائل جواب میدیم، گفت من ربک، میگیم قاعده ملازمه را قبول نداریم. و اگر قاعده آدم خوشبختی باشیم میگیم الله ربنا. به هر حال قاعده ملازمه را ما قبول نکردیم در مقطوعش، فضلا از مشکوک و محتملش. پس تقریب اول برهان عقلی اینه که کل محتمل الحرمه محتمل الضرر، کل محتمل الضرر یجب ترکه، فکل محتمل الحرمه یجب ترکه. من در هر حرامی احتمال ضرر میدم، احتمال ضرر رو عقل میگه مرتکب نشو، پس باید در شبهات بدویه چیکار کنم؟ احتیاط کنم. جواب دو تا کلمه. میگیم مراد از این ضرر محتمل در صغرا عقوبت اخرویه است، فالصغرا ممنوعه. عقوبت اخرویه صغرا ممنوعه. قبول نداریم هر احتمال حرمتی احتمال عقوبت، یقین داریم به عدم عقوبت از باب قاعده قبح عقاب بلا بیان. اگر مرادت از این که میگی کل محتمل الحرمه محتمل الضرر، این ضرر در صغرا غیر عقوبت اخرویه است، میگیم صغرا و کبرا و حکم عقل رو قبول داریم، لکن ادله براءت بر این حکم عقل مقدمن، یعنی میابیم که شارع احتیاط واجب نکرده. عقل میگه بکن، اما شارع گفته نه احتیاط واجب نیست، برای اینکه ادله براءت و ادله حل به ما اجازه داده. هازا مع اینکه اصل قاعده ملازمه را ما در قطعیش قبول نداریم فضلا از محتملش، ولا یخفا اینکه شارع اجازه داده ارتکاب مشتبه را، این یا کشف می کند از عدم مفسده و ضرر، شارعی که اجازه میده مشتبه ها مرتکب بشم، یا کاشف از اینه که اصلا ضرر و فسادی ندارد، تو خیال میکردی ضرر و فسادی دارد، یا این کشف میشه، یا کشف میشود که اگر ضرر و فسادی باشد شارع او را چه کرده؟ جبران کرده است. یا اگر ضرر و فسادی باشد شارع او را جبران کرده است. و صانع اولا عند اهل البصره، این که بگیم جبران کرده، این به ذهن نزدیکتر میاد، برای اینکه شارع خواسته است امر ملت بر سهولت باشد، دین بر سهولت باشد، برای اینکه دین بر سهولت باشد مردم به طرف دین بیان، آمده مشکوکا را حلال کرده، اگه یه جزئی ضرر و مفسده ایم داره مانعی ندارد، دین بر سهولته، مردم به طرف دین میان، وقتی آمدن صد تا ضرر ممکنه اینجا گریبان گیرشان بشد، اما میلیون ها نفع هم به دنبالش میاد. این که بگیم ادله براءت کشف می کند از جبران، این با ذوق اصولی و فقهی بهتر می سازد، با ذوق اعتقادی بهتر می سازد که بگیم بله شارع آمده این ضرر را جبران کرده به سهولت علل مله و المنت علل امه، آمده خواسته کار آسون باشه، گفته بذار ده تا ضرر می بینن، اما در مقابل وقتی مسلمون شد چیکار می کنه؟ هزار تا نفع می بینه، بذار جامعه به احکام اسلام عمل کنه، صد تا مشتبه هم بخورد، صد تا حرام هم بخوره، صد تا ضرر هم ببیند، اما در مقابل این صد تا ضرر میلیاردها چی میبینه؟ نفع میبینه. کما اینکه شارع با کل شیء طاهر میلیونها تن و نامتناهی تن متنجس را به خورد مردم میدهد، اما این متنجس را که به خورد مردم میدهد از جای دیگه ضررش را چه میکنه؟ جبران میکند دیگه. میلیاردها نامتناهیتون کل شیء نظیر، کل شیء نظیر حتی تعلم انه غزه مبسقه عمار، خب این میلیاردها تون متنجس به خورده مردم داده میشود، ولی در این حال این ضررها با مصالح دیگر جبران میشود. این لا یخفا و پاورقی بود. پس لا یخفا حکم شارع به براءت با احتمال ضرر دنیوی و فساد دنیوی، این حکم یا کاشف از عدم وجود ضرر و عدم وجود مفسده است، و یا کاشف از جبران مصلحت و جبران مفسده، جبران مفسده و ضرر است به امر اقوا و صانع اولا عند اهل بس. آدم میابد که شارع منتن اومده این کار رو کرده است، رفعن امتی، نه اینکه ندارد، من منتن اومدم این کار رو برای شما چی کار کردم؟ آسان کردم، منتن و تسهیلا علل امه، بعثت علی الدین سهل سمه. این به نظر اینجور میاد، حالا خیلی مهم نیست، شما بگی نه من قبول ندارم، خود تو قبول نداشی، اما من میابم که اسلام بر سهولت است و فرهنگ غنی اسلام را همیشه با رسوب فکری سهولت بری دنبالش، باورتون بیاد اسلام دین آسونه، اول باورتون بیاد آسونه، بعد برید اجتهاد کنید، وقتی باورتون آمد اجتهاد میکنید، حکم الله رو بر سهولت قرار میدید، معذور هم هستید، اگه اشتباه هم بکنید چه جورید؟ معذورید، بر اینکه روایات گفته دین بر سهولته. بفرمایید. جبران نکند، آثار وضعیه بحث است، بس همون ضرر دنیاوی بخورد این ضرر، جبران به اینجور جبران میکنه، من که عرض کردم صدها ضرر بخوره به جامعه، اما در مقابل چی میاد؟ میلیاردها انسان مسلمان میشوند. دین را سخت بگیرید من مسلمون نشم، دین را آسان بگیرید من مسلمون بشم. مسلمون که شدم صد تا ضرر میبینم، رو کلیم، رو کبدم، رو اخلاقم ممکنه اثر بگذارد، اما در مقابل چی میبینم؟ میلیون ها نفع، هم مردده به این مسلمون بشن 100 تا ضرر، میلیون نفع، اصلا مسلمون نشم همش ضرر. مردم به طرف اسلام بیان، میلیون ها ضرر، میلیارد ها نفع. یک جامعه اسلامی باشد 4 تا ضرر هم داشته باشد، یا یک جامعه غیر اسلامی باشد، کدوم ترجیح دارد؟ بلا کلام و شبهه جامعه اسلامی. ان الدین عند الله الاسلام، غیر از او دیگه پذیرفتنی. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، لن یقبل من، و هو فی الاخرت من الخاسرین. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا کی؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، با 1 میلیون اصالت و طهاره. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، با 1 میلیون اصالت و براءه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، با 1 میلیون استصحاب عدم وجوب. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، با 1 میلیون تخییر در دوران ام بین محظورین. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، با 1 میلیون مردار که با سوق مسلمین میخوریم. سوق مسلمین دلیل بر تزکیه است دیگه، سوق مسلمین دلیل بر تزکیه است. شما کجا میدونید که اینا حتما بسم الله میگن و رو به قبله هم هست و قشنگ چهار تا رگام میبرن، مثلا با توسعه یا بلاد اسلامی. اما خود ائمه متوجه بودن این حرفا را، اینجوری که ما بفهمیم نعوذ بالله، و اونا توجه به این مسائل نداشتن. میفهمم ما میخوایم مردم در وسعت باشن، با 1 میلیون مردار که آدم میخوره با سوق مسلمین، بازم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بازم اگر جامعه نجات پیدا میکنه جامعه اسلامی است، و اگر جامعه خوشبخت جامعه اسلامی است. غیر جز خسران و زیان چیز دیگری نیست. بذاری رد بشیم مطالب اضافه براتون خیلی نگم، بگذاریم از این تقریب اول. تقریب دوم، ولی مطالب اضافه مفید است، یک اصول کلی است که شما در فقه به دردتون میخوره، در هدایت جامعه هم براتون مفید. تقریب دوم علم اجمالی است، تقریب با علم اجمالی. و برای این تقریب با 3 تقریر هست: تقریب برهان عقلی به به علم اجمالی به تقاریر ثلاثه. تقریب اول دفع ضرر محتمل بود، تقریب دوم علم اجمالی به تقاریر ثلاثه. 3 جور تقریر داره علم اجمالی. تقریر اول میگیم قبل از مراجعه به ادله شرعیه و به فقه، ما میدانیم خدا واجباتی دارد و محرماتی. علم داریم که یه واجباتی دارد، یک سری محرماتی دارد. بعد از آنی که مراجعه میکنیم به فقه، یه سری از اونها رو میابیم، ولی با صرف یافتن علم اجمالی از بین نمیرود. اشتغال یقینی، براءت یقینی. قبل از مراجعه به ادله میدانیم خدا یه سری حرام دارد، یه سری واجب، این یقینیه. بعد از مراجعه به ادله حرام و واجبی پیدا میکنیم، اما اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. هر محتمل الحرمه ای را باید چیکار کنیم؟ ترک کنیم تا براءت یقینی پیدا کنیم. از باب علم اجمالی، علم اجمالی موجب احتیاط دیگه، علم اجمالی منجزه، باید احتیاط کنیم، همه اطراف شبهات تحریمیه را ترک کنیم. این یک تقریر که واجبات و محرمات را با هم میارد. اگر مراجعه کنید به کفایه، کفایه ظاهرا تقریرش اینه که همونجا مرحوم مشکینی هم بهش اشکال میکنه. تقریر دوم بگیم ما قبل از مراجعه به ادله میدانیم محرماتی داریم، با مراجعه به ادله علم ما از بین نمی رود. اشتغال یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی. علم اجمالی موجب احتیاط، باید بیایم احتیاط کنیم، لان العلم الاجمالی موجب لل احتیاط. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. پس هر محتمل الحرمه ای را باید ترک کنیم. اجازه فرمایید؟ نه، همون نشد. اولی، حالا بعد در جواب عرض میکنم که فرق میکنه. تقریب دوم باز تکرار میکنن، تقریر دوم اینه: ما قبل از مراجعه به ادله میدانیم محرماتی هست، بعد از مراجعه به ادله باز باید احتیاط کنیم از باب علم اجمالی انه منجزون و از باب اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. یقین داشتم یه سری حراما رو دوشم اومده، باید کاری کنم که یقین کنم به براءت. یقینش به اینه که هر محتمل الحرمه ای را ترک کنم. علم اجمالی موجب احتیاط. تقریر سوم در علم اجمالی، تقریر سوم میگه، تقریر سوم اینه: بعد از مراجعه به ادله باز علم اجمالی موجوده. تقریر سوم برای تقریب دوم، تقریر سوم برای تقریب دوم میگه بعد از مراجعه به ادله علم اجمالی موجوده. اون دو تا تقریر میگفت قبل از مراجعه موجوده، این دیگه پاشو بالاتر گذاشته، گفته حالا که حرف نمیزنی من اینجوری میگم. میگه بعد از مراجعه به ادله ما باز یقین داریم یه سری حرام ها هست، یقین داریم یه سری حرام ها هست، ادله ما به اونها نرسیده. خب حالا که یقین داریم یه سری حرام هست، ادله ما به اون نرسیده، قاعده اینه چیکار کنیم؟ در تمام شبهات بدویه تحریمیه احتیاط کنیم. برای اینکه این که تو خیال میکنی شبهه بدویه است، یه ذره دقت کنیم میشه علم اجمالی. این سه تقریب. لکن تقریب اخیر باطلون قطعن، تقریر اخیر باطلون قطعن و بعید است کسی ادعا کند. تقریر اخیر باطلون قطعن و من البعید ادعاه من احد من اصاغر طلبه فضلا من اکابرها. اصاغر هم نمیتونن چنین ادعای بکنن که بگیم ما بعد از آنی که رفتیم اجتهاد کردیم، بعد از اجتهاد باز یقین داریم یه سری حرام ها بوده، یقین دارم یه سری حرام ها بوده و به دست من چی؟ نرسیم. تو همین مشکوک ها یقین دارم هست، بعد از مراجعه به ادله من یقین دارم تو این مشکوک ها حرام هست. اینجور ادعای رو کسی نمیتونه بکنه. بله، یه وقت میگه قبل از مراجعه یقین دارم و علم منحل نشده لهو وجه، اما میگه نه من به قبل کار ندارم، من میگم بعد از آنی که رفتم کتب فقهی رو ورق زدم استشهاد کردم، باز الان یقین دارم، همین الان یقین دارم یه سری حرام ها بوده که به دست ما نرسیده. از کجا همچه یقینی داری؟ شما بیش از اینی که یه سری احکام به دستت نرسیده، خب شاید اون احکام که به دستت نرسیده همش چی بوده؟ حلال، شاید هم همش حرام بوده. بعد از مراجعه دیگه علم نمیاد. قبل از مراجعه علم هست، من هنوز نرفتم کتابا رو نگاه کنم، یقین دارم خدا یه سری محرمات دارد و یه سری واجبات، تکالیف الزامی دارد. بعد میگی با پیدا کردن یه عده علم من از بین نرفت، اشتغال یقینی براءت. اما تو میگی نه من به علم قبل کار ندارم، من رفتم ادله رو یافتم، بعد از ادله باز یقین دارم که محرمات هست. میگیم چنین ادعایی رو هیچ کس نمیتوند بکنه. این وجه تقریر سوم باطلون قطعا. تقریر اولم ناتمام است، تقریر اولم ناتمامه، برای اینکه علی تقریر الاول یلزم الاحتیاط هم در شبهات وجوبیه هم در شبهات تحریمیه. تقریر اول چی بود؟ میگفت قبل از مراجعه به ادله من یقین دارم یه سری واجبات خدا دارد، یه سری محرمات. بعد نتیجه که میخواست بگیره میگفت بعد از مراجعه به ادله برای خاطر علم اجمالی و اشتغال یقینی محتمل الحرمه را ترک میکنم. نتیجهش این میشه هر دو رو باید ترک کرد، هر دو، هم محتمل الحرمه هم محتمل الوجوب. پس او تقریر اول، حالا فرقش روشن میشه، پس تقریر اولم ناتمام است که ظاهر کفایه است، کفایه تقریر رو اونجور آورده که بگیم قبل از مراجعه به ادله یقین داریم یه سری واجبات، یقین داریم یه سری محرمات، بعد از مراجعه به ادله در محرمات احتیاط میکنم از باب اشتغال یقینی براءت یقینی، از باب علم اجمالی. میگی پس واجباش کجا رفت؟ خب باید احتیاط کنی هم در واجبات هم در محرمات، چون علم اجمالی به هر دو بود. اجازه من عرضم تمام بشه، چون علم اجمالی به هر دو بود. علم اجمالی داشتم خدا یه سری واجبات دارد و علم اجمالی داشتم خدا یه سری، این قبل هم روز اول تکلیفم هنوز به رسالم مراجعه نکردم. خب این علم اجمالی رو داشتم. بعد استدلال اینه، میگه بعد از مراجعه به ادله باید در شبهات تحریمی احتیاط کرد. میگیم نه آقا، باید هم در شبهات تحریمی احتیاط کرد هم در شبهات وجوبیه، برای اینکه اون هم علم اجمالی بش بود. پس این وجه اول ناتمام است، چون موجب احتیاط هم در شبهات وجوبیه است که اخباری به او قائل نیست، هم در شبهات تحریمی. پس وجه اول ناتمام لاستلزامهی خلاف المدعا، مستلزم اینه که خلاف مدعا درست بشه، یعنی در شبهات وجوبی هم قائل به چی بشیم؟ احتیاط. وجه سوم باطلون، برای اینکه یه چنین علمی ما بعد از مراجعه نداریم. فیبقا وجه دوم حزب اللهی، برای اخباری ها این وجه خوبه. میگه قبل از مراجعه به ادله یقین دارم یه سری محرمات هست، قبل از مراجعه به ادله یقین دارم یه سری محرمات هست، بعد از مراجعه به ادله علم اجمالی از بین نرفته، علم اجمالی سر جای خودش هست، باید احتیاط کنم، اشتغال یقینی براءت یقینی. شما چجور میخواید وجه اول رو درست کنی که صاحب کفایه فرموده؟ چجوری درستش میکنی؟ علم اجمالی حرفا سرش نمیشد که، علم اجمالی آقای شهر بمبارانی، علم اجمالی حرفا سرش نمیشد که. علم اجمالی منجز تکلیفه. آقایون شهرشون مدال گرفته دیگه. علم اجمالی منجز تکلیفه، همشهری شیخه. علم اجمالی منجز تکلیفه است، شیخ رضوان الله تعالی علیه. علم اجمالی منجز تکلیفه، چون گفتم خدا نخواسته اسای ادب به شیخ نشده باشه. علم اجمالی منجز تکلیفه، این حرفا در ندارد علم اجمالی دفعه من سب کن یکی یکی بذار دسفولی بگه. میگم علم اجمالی منجز تکلیفه، ربطی به جل مفسده دفعه مفسده ندارد. یقین داریم یه سری واجبا خدا داشته است، بعد از ادلم علممون از بین نرفته، تمام شبهات وجوبیه را باید احتیاط کنیم. این چه ربطی داره به دفع مفسده جلب مفسده؟ علم اجمالی است. بفرمایید. موافقت قطعیه واجب است. موافقت قطعیه شما مبنا میگی، خب این مثل اینکه فکر کنی ما عالم جنی مباحثه میکنی. بنابر اینه که اطراف علم اجمالی هم احتیاط واجب است هم مخالفت چی؟ حرام. علا این مبنا استدلال میشه. توجه کنید، پس تقریب دوم سه تا تقریر دارد. تقریر اول اونیست که ظاهر کفایه است، مراجعه کنید کفایه را، و هو غیر و تمام، چون مستلزم خلاف مدعاست. تقریر دوم تمام از نظر استدلال، و اون ادعای علم اجمالی به وجود محرمات، دوست به واجباتش چشش هم میذاره. علم اجمالی داریم به وجود محرمات، بعد از مراجعه به ادلم علمم از بین نمی رود، احتیاط در اطراف علم اجمالی واجبه. تقریر سوم این بود که می گفت من یه علمی کی پیدا می کنم؟ بعد از مراجعه باز یقین دارم. میگیم تو خیلی دیگه اشتباه داری میری، بعد از مراجعه یقین برات پیدا نمیشه. اگه بگی از قبل هستش، بگی یقین قبلیم هنوز از بین نرفته، خب لهو وجهون، میگه علم اجمالی از بین نرفت. اما این که بگی بعد از مراجعه یه دفعه یه علم اجمالی زنده میشه و یه علم اجمالی به وجود میاد، میگیم اساغر از طلاب چنین ادعایی ندارن، فضلن از اکابر از اهل علم. پس لم یبق الا تقریر دوم. حالا ولامر سهلون بعد وضوح المطلب، تقریب من عرضم تمام بشه. تقریب سوم بعد میاد. بله چی؟ بفرمایید. نه خیر، بفرمایید. در هر تقریب اول میگی؟ خب بله، برای مورد علم اجمالی بوده. در وجوبیه رو بیارم، در تحریمیه رو ترک کنم؟ آخه اجماعیست که در شبهات وجوبیه براءته، اجماعیست که همیشه شد و رسنا، استدلال اخباری میشه شد و رسنا، برای اینکه اخباری در شبهه وجوبیه قائل به کیه؟ دل اتفاق من الاخباری و الاصولی، دلیل اقتضا میکنه که در شبهات وجوبیه هم تازه چی کارش کنیم؟ بیچاره اخباری اومده یه جا رو درست کنه، یه جا دیگه گردنش افتاده است. توجه بفرمایید، مثل یه کسی که میره یه زن طلاق بده، یه زن دیگه گردنش میفته. توجه کنید، اجازه بدم رد بشیم، بحثی ندارد. گوش بدید، این تقریب ها. تقریب سوم بعد میاد، تقریب سوم عقلی هم بعد میاد، لکن یه جواب که ما میتونیم از این استدلال به عقل بدیم، و فی اولا و فل استدلال بالعقل اولا علا جمیع تقاریبه، چه دو تا تقریب که امرو خوندیم، چه یه تقریبی که دو سه رو دیگه میخونیم، و فل استدلال بالعقل اولا که آقای اخباری شما عقل و حجت نمیدونی چجور استدلال میکنید، و فل استدلال بالعقل اولا یرد علی الاخباریین، شما عقل و حجت نمیدونید چجور بهش استدلال میکنید. شبیه این اشکال اگه یادتون باشه کجا داشتیم؟ کتاب الله، استدلال به کتاب، ظواهر کتاب. چون اخباری عقل و حجت نمیدونه چجور استدلال میکنه، اللهم الا ان یقال انه استدلال جدلی، اللهم الا ان یقال انه استدلال جدلی، استدلال میکنه تا من و توی اصولی رو ساکت کند، و الا خودش قبول ندارد. و هو کما ترا، ظاهر هر استدلال اینه که استدلال حقیقی است، ظاهر هر استدلال استدلال حقیقیه، نه استدلال جدلی باشد. این خلاف ظاهر استدلال است. این یک اشکال به اخباریین. اشکال دوم، اشکال دومی که به اخباریین هست اینه که این علم اجمالی که شما میگید قبل از مراجعه به ادله وجود دارد، بعد از مراجعه به ادله این علم منحل میشود. این علم اجمالی قبل از مراجعه به ادله با مراجعه به ادله منحل میشود، اما انحلالا حقیقی یا او انحلالا حکمی یا. و وقتی علم منحل شد دیگه احتیاط لازم نیست. این جواب دومه. این خیلی حرف داره، این جواب خط اجمالیش عرض کنم تا برسم به تفصیلش. جواب دومی که از استدلال اخباریین به این تقریب هست، این که العلم الاجمالی بعد المراجعه الى الادله منحل، اما حقیقتا و اما حکمن. و لما این که محور بحث و در جواب از اخباریین، محور بحث در جواب از اخباریین به قول شماها اهرم فشار علیه اخباریین، مسئله انحلال علم اجمالی. محور بحث طلبگیش میخوای بگی، محور بحث در جواب انحلال علم اجمالی، محور انحلال علم اجمالی. امروزی میخوای بگی اهرم فشار علیه اخباریین انحلال علم اجمالی. فلا بد من البحث عن الانحلال على سبيل تفصيل. اولا اصلا ما انحلال رو باز کنیم، انحلال علم اجمالی چیه، این اصطلاح چیه و چگونه است. فلا بد من البحث من الانحلال اولا، ثم رجوع کنیم به جواب، ثم برگردیم و از اخبارین چیکار کنیم جواب بدیم. اولا خود انحلال رو بفهمیم یعنی چی، انحلال چیه، بعد برگردیم از اخبارین جواب بدیم. چون اگر مطالعه فرموده باشید یا بعد مطالعه میکنید، اصلا محور جواب از اخبارین مسئله انحلاله. او ادعای علم اجمالی میکند، اصولی در مقابل ایستاده میگه علم اجمالی بعد از مراجعه به ادله و به فقه چجوره منحل است. حالا برای روشن شدن انحلال نقول برای انحلال صوری هست، و اون اینه که یا این انحلال با علم یقینی وجدانی است، الانحلال و اما بالعلم الوجداني او به امارت معتبره، یا انحلال با اماره معتبر است، او به اصل مثبت. در اونجایی که علم به حکم داریم، انحلال علم اجمالی به حکم یا با یقین انحلال پیدا می شود، یا با اماره انحلال پیدا می شود، یا با اصل مثبت. مثبت نه یعنی مثبت اصطلاحی، یعنی اصلی که حکم اثبات می کنه، مثل استصحاب وجوب، استصحاب حرمت، با اصولی که ثابت کننده حکمن، عقل نقلیش مثل استصحاب حکم، عقلیش مثل قاعده اشتغال، قاعده اشتغال حکم درست میکنه دیگه. انحلال یا با علم یقینی وجدانی است، یا با اماره معتبره شرعی است، یا با اصلیه که حکم درست میکنه، اصلی که حکم را گردن آدم میگذارد، اصل مثبت برای حکم. حالا این اصل یا شرعیه مثل استصحاب بقاء حکم، یا عقلیه مثل قاعده اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. در هر یکی از این صورتها، یا این است که این چیزی که سبب انحلال است، ما بهی یحصل الانحلال، اینی که سبب انحلال است، حالا یا علم وجدانی یا اماره یا اصل، این سبب انحلال یا بعد از علم اجمالی است، سبب انحلال بعد از علم اجمالی است، و یا سبب انحلال قبل از علم اجمالیه، و یا سبب انحلال همراه علم اجمالیه. این یقینی که میخواد علم اجمالی رو قبلی رو چیکارش کنه؟ منحلش کنه. این خبر واحد و اماره‌ای که میخواد علم اجمالی رو چیکارش کنه؟ داغونش کنه، بپاشوندش، مثل آب اسید باشه علم اجمالی رو از بین ببرد. ما به انحلال مثل آب اسید دیگه. اینی که میخواد سبب انحلال بشه، یا قبل از علم اجمالی هست، یا بعد از علم اجمالی هست، یا همراه با هم، اماره قبل است و بعد علم، اینجا ما به الانحلال قبله، علم قبله، اماره بعده، ما به الانحلال بعد، یا هر دو یک آن. هم علم اجمالی دارم، همون وقت خبر زراره جلو چشممه تو وسائل، صحیح زراره جلو چشممه تو وسائل، اینجا هم هر دو با هم چی هستن؟ مقارنن. پس ما به الانحلال یا قبل از علم اجمالی است، یا بعد از علم اجمالی است، یا همراه با علم اجمالی است. این هم یک تقسیم. و تقسیم دیگر این که گاهی معلوم و بالاجمال این حالت را دارد، معلوم این سه حالت را دارد، معلوم و منحل این سه حالت را دارد، یعنی معلوم و اون مورد انحلال، یا هر دو در یک زمانند، هر دو نماز جمعه روز جمعه 25 شهریور رو میگن، 17 شهریور رو میگن، هر دو زمان معلوم و زمان ملحل یکیه، یا زمان معلوم جمعه 10 شهریوره، زمان انحلال جمعه 17 شهریور، یا زمان به عکس اینه، و یا هر دو با هم، زمان معلوم و زمان منحل. اون اولین بود که زمان علم و زمان سبب با هم اختلاف دارد، اما مورد هر دو نماز جمعه 17 شهریور، هر دو یک جا مخواستن متمرکز بشن. علم اجمالی به یک زمان خورده بود، اماره هم به همون زمان میخورد، منتها اختلاف در زمانی کی بود؟ زمان علم اجمالی و زمان سبب انحلال، ولی هر دو به کجا میخوردن؟ به یک زمان میخوردن، مثل شک و یقین باب استصحاب، که البته اون یه وقت فرق داره، زمان اونجا فرق داره، مثل شک و یقین قاعده ساری. شک و یقین قاعده ساری هر دو به چی میخوره؟ به یک زمان میخورد. تقسیم اول این بود که ما به الانحلال با علم اجمالی یا هر دو مقارنند، یا ما به الانحلال قبل است و بعد علم اجمالی، یا اول علم اجمالیه و بعد ما به الانحلال. اما زمان معلوم و بل اجمال با زمان مورد سبب الانحلال، زماناشون چیه؟ یکیه، هر دو راجع به نماز جمعه 17 شهریور است. تقسیم بعدی اینه که نه، گاهی اختلاف در زمان معلوم و در زمان مورد سبب الانحلاله. زمان معلوم جلوتر، زمان سبب الانحلال بعد. معلومه به اجمالی به جمعه ده شهریوره، اماره به جمعه هبده شهریور، زمان معلوم و زمان مورد انحلال با هم فرق دارد. گاهی به عکس است، اول زمان ما به انحلال است بعد زمان معلومه، گاهی هم هر دو با هم دیگه هستند. این هم یک تقسیم. پس بنابراین در باب انحلال علم اجمالی، تکرار میکنم عرضم تمام، مطالعه خیلی باید بشه، در باب علم انحلال علم اجمالی، یا این است که انحلال با علم وجدانی است، یا انحلال با اماره معتبره، یا اماره با اصل شرع، با اصلی که حکم به گردن میارد، اصل موجب حکم، مثبت اسمش رو نذارید، اصل موجب حکم، اصلی که حکم به گردن میارد، چه شرعیش مثل استصحاب بقاء حکم، چه عقلیش مثل قاعده اشتغال. این یک تقسیم. تقسیم بعدی، در هر یک از این صور، یا زمان ما به انحلال با زمان علم اجمالی با هم چیان مقارنند، و یا زمان علم اجمالی قبل زمان ما به انحلال بعد، یا زمان ما به انحلال قبل اول روایت میاد بعد علم اجمالی. این یک تقسیم. تقسیم بعدی، همین سه حالت نسبت به مورد علم اجمالی و مورد سبب الانحلال، یا موردای اینها یکی مقدم است و یکی مؤخر، یا هر دو مورداشون همانند همدیگر است. علم اجمالی به نماز جمعه 17 شهریور، اماره به نماز جمعه 10 شهریور. سبب الانحلال مقدم شد موردش دیگه، این یکی شد چی؟ مؤخر. علم اجمالی به نماز جمعه 10 شهریور، اماره به نماز جمعه 17 شهریور، زمان معلوم با هم فرق کرد. گویا هر دو در یک زمان است. علم اجمالی به نماز جمعه 17 شهریور، اماره هم به نماز جمعه 17 شهریور. این هم تقسیم نسبت به معلوم. ولی در تقسیم قبلی معلوم و مورد انحلال هر دو در چی بودن؟ یک زمان بودن. لکن گاهی علم مقدم، ما به انحلال مؤخر، گاهی به عکس و گاهی مساوی. بقیه بس برای فردا انشاءالله، به شرطی یه مقدار مطالعه. صلی الله علیه سیدنا محمد.